جانور در پی شکار بیشتر و بیشتر به قلب جنگل نزدیک شد. علی‌رغم جثه غول‌آسایش، هنگام دویدن و شکار هیچ سر و صدایی ایجاد نمی کرد. موجودات کوچکتری که چشمشان به آن جانور می افتاد، ترس را از نفس زدنهای او حس می کردن. بوی سنگین خون تازه و خون لخته شده را که مانند قشایی روی لبهایش نقش بسته بود حس می کردن و فوراً به درون سایه ها پناه می بردن. همونطور که یکی پس از دیگری از سر راه کنار می رفتن، چشم جانور به یکی از آنها افتاد، اما دنبالش نکرد. داشت دنبال لقمه چرب و نرمتری می گشت. جانور مکس کرد، کمی آرام گرفت و به ماه که سه چهارمش کامل شده بود نگاهی انداخت. خنده نیشداری کرد که باعث شد صدای قردشی از آن به وجود بیاید. سپس دستانش را از هم باز کرد و به آرامی و با کمال میل شروع به ادرار کرد. جانور جز مخلوقات شب بود و ماه راهنمای او بود. با اینکه سوی چشمانش ضعیف بود، می توانست از نوری که گوی عالمتاب آسمانی ساطع می کرد برخوردار شود و همین هم برایش غنیمت بود. جانور لب بالایش را لیسید، قطرات خوش شده خون را با زبانش لمس کرد و به یاد شبهای تار گذشته افتاد که شکارهایش را می کش و در مایع قرمز رنگ خوشمزه که درون بدنشان می غلطید. جانور قادر بود حتی در تاریکی مطلق نیز برای خودش مانور بدهد، اما چنین شبهایی را بیشتر میپسندید. شبهایی که میتوانست چکیدن قطرات خون از انگشتانش را ببیند، وحشت درون چشمان قربانیش را حس کند و هنگامی که اما او احشایش را در میآورد و آن را قورت میداد، تمام تکان خوردنهایش را نظارگر باشد. جانور دوباره غرشی کرد و به حرکتش ادامه داد. او هرگز در فضای باز توقف نمیکرد. می‌دانست که مخلوقات دیگری نیز وجود دارند که در پی شکارند. آنها موجوداتی منفور و ترسناک بودند که لرزه بر اندام هر موجودی که از جنس آنها نبود می‌افکندند. از آن دست موجودات به وفور یافت می‌شد و آنها به شکل خاصی از جانور و سایر مخلوقات باهوش‌تر بودند. آنها به ابزارهایی دسترسی داشتند که ضعف جسمانی آنها را جبران می‌کرد. اگر جانور یکی از آنها را می‌دید، حتما فرار را انتخاب می‌کرد. مواقعی این امکان وجود داشت که بتواند نفرتش را از دشمنش علناً بروز دهد، بایستد و بجنگد. اما اکنون و در این لحظه هرگز. جانور همونطور در دل جنگل پیش رفت و بدون آنکه ترسی از گم شدن داشته باشد، به راه خود ادامه داد. با وجود اینکه تمام عمرش را ما بین پهنه‌های وسیع جنگلی به مهاجرت پرداخته بود، اما این مکان فعلی برای او به منزله خانه به شمار می‌رفت. او هرگز به مدت طولانی در یک نقطه ساکن نمی‌شد. همواره از این سر قاره به آن سرش می‌رفت. همیشه در حال حرکت بود و به نظر خودش امنیتش در گروی یک جانشین نبودنش بود. شکم جانور قار و قور کرد و او دوباره ایستاد، اما این بار درون سایه‌ها منتظر ماند تا سر و صدای شکمش بخوابد. از عصبانیت اینکه چرا در چند ساعت اخیر حتی یک موش هم شکار نکرده بود تا ته دلش را بگیرد، قرش سر داد. جانور به راه افتاد و همونطور که بو می‌کشید و گوش‌هایش را تیز کرده بود، سرش را به اطراف می‌چرخاند. می‌دانست که باید صبورتر باشد. هرچند وضعیت دشواری بود و نمیتوانست جلوی گرسنگیش را بگیرد. دلش میخواست نعره بزند و حیوانات اطراف را بترساند، آنها را از سوراخهایشان بیرون بکشد و یکیشان را دنبال کند. ولی این کار برای مواقعی خوب بود که دیگر چاره‌ای نمانده باشد، موقعی که عصبانی باشد و تمام راههای دیگر به بن‌بست ختم شده باشند. جنگل با آنهایی که آرامشش را برهم میزدند و قوانین را زیر پا میگذاشتند، روی خوشی نشان نمیداد. با وجود اینکه جانور اغلب شکارهای خود را به کمک حس شنوایی و بویاییش انجام می‌داد، این بار طعمه‌اش را با چشم دید. احتمالاً در این قسمت از جنگل می‌بایست آتش‌سوزی رخ داده باشد، زیرا درختان خیلی کم تراکم و نحیف رویده بودند و نور ماه به راحتی از لابلای آنها عبور می‌کرد. جانور متوجه جنبشی در پیش رویش شد و یک پیکر بزرگ را دید. سپس سر جایش ایستاد تا بتواند بوی آن چیز را به خوبی استشمام کند. پیکر مجدداً تکان خورد و جانور دریافت که آن موجود یک ماده گرگ است. اینکه سر و کله یک گرگ پیدا شود عادی بود، اما جانور نتوانسته بود بوی را در این حوالی استشمام کند. گرگ هیجان زده بود، روی زمین دراز کشیده بود و ناله سر می داد. اگر هوش و حواسش سر جایش بود فوراً بوی جانور را متوجه می شد و به دل تاریکی می تاخت. ولی او کاملاً حواسش پرت و از خطری که تهدیدش می کرد ناآگاه بود. جانور محض ردگم کنی عقب رفت، سپس دایره وار دور او حرکت کرد و پشت سر گرگ قرار گرفت، در حالی که چنگالش را درون خاک جنگل فرو می برد کل دست و پا و سر و سینه اش را خاکی کرد تا بوی بدنش را پنهان کند. شکمش را تکانی داد تا جلوی سر و صدای شکمش را بگیرد و سپس آماده ی حمله به قصد کشت شد. گرگ که رفتار عجیبی داشت پوزه اش را به گلولایی و خاشاک روی زمین میمالید و به آرامی ناله میکرد. جانور نمیداند چرا او تا این حد مشوش است و برایش اهمیتی هم نداشت. در جنگل هنگام درگیر شدن شکار و شکارچی هیچ رحم و مروتی در کار نخواهد بود. جانور در نزدیکی یک درخت سوخته و بزرگ توقف کرد. حالا چند قدم بیشتر با گرگ فاصله نداشت و مجبور بود این مسافت را در فضای باز طی کند که طبیعتاً گرگ متوجه می شد. به این فکر کرد که یواشکی حرکت کند و خود را بالا سر او برساند، اما تصمیم نهاییش این شد که به تاخت به طرفش حمله کند. کش و قوسی به انگشتانش داد، خودش را برای حمله مهیا کرد و با سرعت برق شروع به دویدن کرد. سر گرگ به سرعت بالا آمد و دندانهایش را نشان داد. سعی کرد به سمت شکارچی در حال یورش برگردد، اما زمان کافی برای جمع جور کردن خودش نداشت. بنابراین جانور او را از پهلو گرفت و در همان حال که او را در چنگ داشت با هم روی زمین غلط خوردند. سپس جانور گرگ را محکم به تنه درخت کوبید. گرگ از سر درد و شوکه شدن فریاد کشید، سپس به سرعت تقلا کرد و قصد داشت در نبردی وحشیانه و برق‌آسا با جانور سرشاخ شود، اما جانور با دستش محکم فشار می آورد. خوب بلد بود با گرگ ها به جنگل. در همون حین که گرگ دست و پا می زد و دنبال راه چاره می گشت، شکم جانور به گونه تکان خورد که گرگ را به تعجب واداشت. همین که گرگ بیشتر و بیشتر به درخت فشار داده شد، چشمانش گشاد شده و در آغوش موجودی که تا به حال در عمر خود ندیده بود خفه شد. صدای خرد شدن ستون فقرات گرگ به وضوح شنیده شد. جانور فهمید که نبرد به پایان رسیده است، اما محض اطمینان آنقدر گرگ را در همان حالت فشرده نگه داشت تا عضلاتش شل شدند. سابقا توسط حیواناتی که خودشان را به مردن زده بودند زخم خورده بود، بنابراین ترجیح داد که تا وقتی کار به طور تمام و کمال تمام نشده است دست از آن نکشد. هنگامی که مطمئن شد گرگ واقعا مرده، گذاشت جسدش به زمین بیفتد. سپس با امیدواری لبهایش را لیسید و به ضیافت پاره کردن شکم و خوردن اما و احشای کثیف داغ و لذیذ گرگ فکر کرد. قبل از اینکه بتواند فکرش را عملی کند با صدای ناله خفیفی از جا پرید. جانور در حالی که از گرگ مرده روی برمیگردان آرام آرام به طرف جایی که گرگ ابتدا دراز کشیده بود حرکت کرد. حالا متوجه شد که گرگ برای چه از سر جایش بلند شده و خود را به خطر انداخته بود. طول گرگی نحیف و لرزان تا نیمه بدنش در برگهای کف زمین فرو رفته بود. احتمالاً آن موجود منزجر کننده طوله گرگ بود و او به همین دلیل قادر نبود از سر جایش تکان بخورد. شاید علتش بیماری یا گرسنگی بود. ماده گرگ ترجیح میداد پیش بچه‌اش بماند و او را تراخوش کند تا اینکه تنهایش بگذارد. طوله گرگ ناله‌ای کرد و با چشمان لرزانش بی صدا درخواست غذا و آرامش کرد. جانور به حیوان بی‌دفاع گیره شد و به این فکر کرد که از خون مادر مرده‌اش به او بخوراند، او را بزرگ کند و به عنوان یک حیوان دست‌آموز او را تربیت کند. جانور تا به حال حیوان دست‌آموز نداشت. داشتن یک همراه جوان که او را دوست داشته باشد خیلی جالب به نظر می‌رسید. اما حیوان ممکن بود توجهات را به خود جلب کرده و سرعت جانور را در مقاطع ضروری کاهش دهد. در یک موقعیت حساس، مثلا در خلال یک نبرد، اگر حیوان گیر می‌افتاد، ممکن بود غریزه جانور او را برگردانده و به کمک وامی داشت، و یا اینکه سرنوشتی مانند مادرش برایش پیش می‌آمد. نه، بهتر بود از داشتن چنین همراهی صرف نظر می‌کرد. اگر بدون همراه، آن هم همراهی که از پوست و خون خودش نبود زندگی میکرد، بیشتر زنده میماند. همین که توله گرد به خود لرزید و میومیو کرد، جانور پنجه‌های خون‌آلود و بزرگش را بالا آورد. انگشتانش را بالا سر توله گرد تاب داد. لحظه ای مکس کرد تا نفس گرم توله گرد به کف دستش برخورد کند. سپس جمجمه اش را خورد کرد. دوباره سلام. آخ که این سلام های دوباره و چند باره چقدر کیف میده. خب همین اول عرایزم میخوام قاعده‌ای که توی اپیزود اول چینده بودم رو ملغا اعلام کنم، چون اساس قواعد بر بی‌قاعدگی بنا شده. دوباره فیلسوف بازی و این داستانا. میخوام هشدار اسپویلر بدم برای دوستانی که هنوز کتابو نخوندن و روی اسپویل شدن داستان حساسیت دارن. قراره یه کوچولو راجع به داستان حرف بزنم و ممکنه طبعا یه جاهایی از قصه رو بریزم رو دایره. کتابی که قرار ازش صحبت بشه کتاب خاصیه و نویسندش هم کم کسی نیست، مگر نه اینکه پایبندی به قواعد موجب کسالت میشود. برشی که اول اپیزود شنیدین مربوط به کتابیه که حدس میزنم خیلی از شماها باش آشنا باشید، کتاب آفتاب سوختگی اثر دارنشان، یه اثر جنجالی و پرحرف و حدیث. حالا چرا جنجالی؟ چرا پر حرف و حدیث؟ چه خبره مگه؟ خب بحث و نظر راجع به این کتاب زیاد بوده و یه عده دوستش داشتن و عده‌ای هم ازش استقبال نکردن. اونایی که دوستش داشتن احتمالاً مثل من طرفدار پروپا قرص دارنشانن و از آثار نچندان خوبش هم تعریف و تمجید میکنن، ولی اونایی که این کتابو نپسندیدن حرفشون این بوده که اون طعم همیشگی، اون خمیر مایه، اون شربت غلیظ دارنشان این دفعه به دهنشون مزه نکرده و به قول معروف دارنشان آب بسته به این کتابو رفته. ولی در هر صورت این کتابم با وجود نقاط ضعف و قوتش یکی از آثار موندگار دارنشان تلقی میشه، با این تفاوت که راز این موندگار بودنه به همین کم نمکی و کم مایگی این کتاب بوده که باعث شده به مزاج و مذاق خیلی خوش نیاد، و شاید از طرف این تقصیر خود دارنشان باشه اصلا که خودش انتظاراتو از خودش به حدی بالا برده که دیگه کسی لوبیا پلوهاشو قبول نداره از بس که قرمه سبزیاش خوشمزدن. این همه حرف زدم که بیام به اینجا برسم. شما با هم هم نظرین که این جانور توی داستان عجب شخصیت باحال و بامزه‌ای داره؟ با اینکه هیولاست ولی احساسات داره، فکر و استراتژی ذهنی داره، خیلی گوگولی لامصب. وقتی راوی داره ماجراشو تعریف میکنه ما هم به دقت پا به پاش جلو میریم، انگار اونه که توی داستان برامون مهمه، با اینکه آگاهیم چه نقشه‌ای تو سرش داره. گاهی به پروتاگونیست قصه تبدیل میشه و ما باهاش همزادپنداری میکنیم.
راستش واسه من که پروتاگونیسته. دلیلش اینه که کلن با کاراکترهای آدمیزادی داستان حال نکردم و همش تو طول داستان دلم میخواست اون اتفاق زودتر بیفته و به بلاهت و بتالتی که این جوونک ها دوچارشن پایان بده. و به نظر من قصد دارنشان از همون اول این بوده که یه هیولای خلق کنه که یه موقعی توی فرصت مناسب توی جای درست یه سری آدم بیهوده رو از روی زمین محو کنه. آدمایی که آنتاگونیست قصه و یا شاید آنتاگونیست این دنیا. Up to the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned. خب اینم از کتاب این اپیزود. خیلی دوست دارم اگه هنوز فرصت نکردین آفتاب سوختگی رو بخونید، تو اولین فرصت برید سراغش و استارت خوندنش رو بزنید. اگه جز اونایی هستین که کتاب خوندن، لطفاً نظرتون رو بعد از این 4-5 سالی که از انتشار ترجمهش گذشته برام بنویسید. حتی با دوتا کتابی که بعد از آفتاب سوختگی اومدن، یعنی آلوده و زلال و جای دیگر، بیاریدشون تو مقام مقایسه تا ببینیم دیدگاهامون چقدر با هم دیگه فرق داره و یا چقدر همسوئه. خب اینم از این. مرسی از همتون که افتخار دادین و این یکی اپیزودم گوش کردین. امیدوارم خوشتون اومده باشه و براتون مفید فایده بوده باشه. سعیم اینه که روز به روز بهتر و بهترش کنم. منتظر نظراتتون هستم. میدونید که نظرتون چقدر برام مهم و ارزشمنده. همینطور بودنتون. پس تا اپیزود بعدی مراقب خودتون باش. It's in my muscle memory, I'm pretty sure. I recognize you, there is something in your eyes. Won't let you get away tonight. You leave me in the dark. I'm stumbling around like I'm a question mark. Wondering if you're around to catch me if I fall. If I come crashing around.